摇摇辫子。
سلام به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: در مصوبه طرح صلح حکومت افغانستان کدام موارد شاملند؟
آتش بس فوری و دائمی در افغانستان، موضوعات دیگر به شمول حکومت گذار.
این طرح پس از تایید کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در نشست استانبول ارائه خواهد شد. امروز 12 اپریل روز بین المللی فضانوردی است.
حدود ساعت 4:30 فضاپیما از پایگاه هوایی بایکنور قزاقستان به فضا رفت. یکی از فضانوردان این فضاپیما عبدالاحد مومند شهروند افغانستان بود.
و واشنگتن از عواقب آن چه اقدام بی‌باکانه در اوکراین خوانده شده و مسکو هشدار داده. نخست تازه‌ترین خبرها. مقام‌ها می‌گویند که در دو رویداد جداگانه 5 تن از نیروهای امنیتی در هرات جان باختند. از افزایش چشمگیر شمار قربانیان ویروس کرونا در پاکستان و ایران خبر داده شده و بر اساس شمارش بخش اعظم آرای همه‌پرسی در قرقیزستان، قانون اساسی جدید مورد تایید رای دهندگان قرار گرفته. تفصیل خبرها: اشتراک کنندگان 5 نشست افغانهای مقیم اروپا خواستار قطع جنگ در افغانستان شدند. مهراب احمدزه، یکی از سازماندهندگان این نشست آنلاین، به رادیو سودی گفت:
اکثر اشتراک کننده ها روی اهمیت صلح و استفاده از فرصت موجود برای قطع جنگ و خونریزی در افغانستان تاکید کردند. در بخش اول این کنفرانس اکثر اشتراک کننده ها از طالبان خواستار آتش بس و از دولت افغانستان خواستار سرمایه گذاری روی ذهنیت سازی به صلح برای جوانان و مردم افغانستان شدند.
از غرخیل منگل، رئیس جرگه افغانهای مقیم اروپا، کریستوفر الکساندر، سفیر پیشین کانادا در افغانستان، کزیا ماردیلا، عضو پارلمان آلمان، علی احمد جلالی، استاد پانتون دفاعی ملی امریکا در واشنگتن و رمضان بشردوست، عضو بولسی جرگه افغانستان، از سخنرانان این نشست بودند. مقام ها از کشته شدن 5 تن از نیروهای امنیتی در هرات خبر می دهند. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه هرات، به رادیو سوری گفت که 3 تن از نیروهای امنیتی در انفجار ماین کنار جاده شام دیروز در حوزه 11 شهر هرات جان باختند. پیش از این رویداد 2 تن از نیروهای امنیتی در حمله مهاجمان مصالحه موترسایکل سوار در بازار ترخوندی هرات کشته شدند. عبدالوحید قطالی، والی هرات، گفته که یکی از مهاجمان در تیراندازی متقابل کشته شده. مسئولیت این رویدادها را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. عبدالسمی فیضی و واحد نژند، 2 ورزشکار رقابت‌های رسمی آزاد افغانستان، حریفان روسی خود را در مسکو شکست دادند. این مسابقات از سوی سازمان AMC فایت نایت تنظیم شده بود. فیضی پس از پیروزی در برابر سرگی دینیسوف گفت:
قدرمان ایوادوالو، خپل بریا کل مظلوم ملت افغانستان تا دزرل کوم مبارک باد وایم. پیروزی نجان صاحبان با تمام مردم افغانستان مبارک باد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره. یک فایتر از قوم پشتون و یک فایتر از قوم تاجک امروز نمایندگی از 36 میلیون افغانستان کردیم.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایران و پاکستان خیلی افزایش یافته. وزارت صحت ایران اعلام کرده که از ماه سپتامبر گذشته به این طرف بلندترین شمار وفیات در یک شبانه روز را ثبت کرده. سخنگوی این وزارت گفته که در 24 ساعت گذشته 258 تن از بیماران کووید 19 در آن کشور جان باخته. رئیس جمهور حسن روحانی گفته که افزایش وفیات و ابتلا بر اثر نو انگلیسی ویروس است که از عراق به ایران سرایت کرده. بر اساس ارقام وبسایت ولترومیترز، شمار مبتلایان ویروس کرونا در ایران به بیش از 2,700,000 نفر و جانباختگان به 64,490 تن می رسد. در پاکستان در یک شبانه روز از جانباختن 114 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داده شده. این رقم را دیروز اداره نظارت کرونا اعلام کرد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در پاکستان بیش از 720,000 تن و قربانیان 15,443 تن گفته شده. و بر اساس شمارش بخش اعظم آرای همه پرسی در قرقیزستان قانون اساسی نو مورد تایید رای دهندگان قرار گرفته. کمیسیون مرکزی انتخابات گفته که شمارش 90% آرا نشان می‌دهد که حدود 79% رای دهندگان از تعدیل قانون اساسی حمایت کردند. 30% واجدان شرایط رای دهی باید در همه پرسی اشتراک کنند تا نتایج آن اعتبار پیدا کند. کمیسیون انتخابات گفته که میزان مشارکت مردم 35% بود. قانون جدید به رئیس جمهور صلاحیت می‌دهد با حذف 25% کرسی‌های پارلمان تعداد اعضای آن را به 90 نفر کاهش دهد و همچنان می‌تواند رؤسای محاکم و سارنوالی‌ها را تعیین کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 9:06 صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها و مطالب این برنامه. قرار است مسوده طرح صلح حکومت افغانستان برای تایید به زودی به نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ارائه شود. این مسوده دیروز به رئیس شورای عالی مصالحه ملی سپرده شد. در آن کدام موارد شاملند؟ سلطان محمد سرور به شما میگوید.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از 8 روز کار روی طرح‌های پیشنهادی مختلف، پیشنویس یک طرح را نهایی کرد که خواستار آتش‌بس فوری، تشکیل اداره انتقالی و حفاظت ارزش هاست. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در توییت یکشنبه خود نوشت که با دریافت این طرح از همه تلاش‌ها قدردانی می‌کند و افزود که انتظار می‌رود این طرح جمهوری اسلامی افغانستان در زودترین فرصت جهت تایید به کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تقدیم شود. فریدون خزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی درباره تفصیلات این طرح به رادیو آزادی چنین گفت:
بخش‌های مهمی از سند آتش بس فوری و دائمی در افغانستان، قطع جنگ، ارزش‌های اساسی و اصولی و قانون اساسی و موضوعات دیگر به شمول دوره گذار یا حکومت گذار، این موضوعات شاملی تر هستند که بعد از تصویب او نهایی خواهد شد.
آقای خوزون می افزاید که انتظار می رود هیئت دولت افغانستان با یک طرح واحد و اجلاس ترکیه برود. با اینکه تاریخ تدویر این اجلاس هنوز اعلام نشده، ولی گفته می شود که روز جمعه آینده یا 16 اپریل برگزار خواهد شد. امریکا هم یک طرح برای این اجلاس دارد که آن را با دولت افغانستان و طالبان شریک ساخته است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور درباره طرح امریکا و اجلاس ترکیه با گردهمایی دیروز در کودامن در شمال کابل چنین گفت:
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً هفته جاری در ترکیه صورت میگیره اجندا را با ما بحث کردند. اجندایی که برای ترکیه پیش بینی شده، اول مسئله توافق روی ارزش هاست. چه معنا؟ آیا طالب به این فکر است که میایه و مردم کیول میزنه و ما خاموش میباشیم؟ هرگز.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افزود که طالبان باید آتش بس را بپذیرند. آن سو در قطر به هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان یک فهرست اصول مشترک نومادهی از سوی ملل متحد، امریکا و ترکیه سپرده شده تا قبل از اجلاس ترکیه روی برخی مواد مهم آن توافق کنند. آتشبس پایدار، تشکیل حکومت انتقالی زمین‌ساز برای تأسیس یک حکومت همشمول، تأکید روی حقوق بشر و خصوصاً مشارکت مساویانه زنان، داشتن روابط خوب با کشورهای همجوار، منطقه و جهان اجزای اساسی این فهرست است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته در پاسخ به این پرسش‌های رادیو آزادی که آیا آنها در اجلاس ترکیه اشتراک می‌کنند و درباره طرح‌های حکومت آمریکا و دولت افغانستان چه نظر دارند گفت که این موضوع هنوز مورد بحث است.
شنیدید که مصوبه طرح صلح نهایی شده و به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سپرده شده است. برای گرفتن معلومات بیشتر درباره مصوبه این طرح، صفی الله استانکزی با عطارحمان سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی و عضو کمیته توحید طرح‌ها در این شورا از طریق تلفن گفتگو کرده. آقای سلیم در آغاز گفت:
در مجموع شما در جریان هستین که این طرح پیرامون یا مطرح تویش کار شده که جناب آقای خلیلزادشان او را پیشکش کرده بودن و اساس امو موارد یک طرح ازا بود. ما بحث ما روی امو متمرکز ساختیم که سه بخش در بر می گرفت: یکی بحث روی نظام آینده افغانستان، و دوم مبحث دوره انتقال بود، و سوم مسئله آتش بس بود. در این سه محور ما هم بحث های ما را متمرکز ساختیم. از 36 طرح یا نظری را که به ما رسیده بود، علاوه از طرح و نظری که از طریق جامعه مدنی به ما رسیده بود، از جریان های بیرون از ساختار شورای عالی مصالحه به ما رسیده بود، تنها 36 طرح از اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه بود که روی همش کار کردیم. موافقانه مسودهش خدمت جناب رئیس شورای عالی مصالحه ملی تقدیم کردیم، تا ای که بازنوی مسوده در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ارائه شود و مورد تصویب قرار بگیرد.
تشکر جناب مولوی صاحب. میشه سه نکته عمده ای طرح را شریک کنین که مردم هم بفهمن چه مواردی هست در این طرح؟
به هیچ صورت آنچه را که ما روش بحث کردیم نهایی نیست. ما گفتیم یک مسوده است که روی نظام آینده افغانستان چی گونه یک نظام باشه. طبعا نظام اسلامی می باشد طبق قانون اساسیه که فعلا ما داریم و ملت ما هم مسلمان است. نظام اسلامی می باشد و اون نظام اسلامی هم ساختارش یا تشکیلاتش به اساس آرای مردم و به اساس مراجعه به مردم اعتراض‌گذاری خواهد شد، و ملاک تعیین زعامت و رهبریش هم با در نظر داشته هر فرد یک رأی محاسبه شده که زعیم بعدی را انتخاب خواهد کرد. و در دوره انتقال ما دو گزینه داریم: گزینه که رئیس جمهور روی طرف خود روی از او تمرکز کرده بود، و گزینه دیگر هم دوره انتقال است رویش بحث شده، و مسئله سوم مسئله آتش بس است که زیاد تاکید صورت گرفته که در او مسئله خلع سلاح، مسئله ادعای مجدد، روی تضمین های قوی کشورهای همسایه و همچنان جامعه بین المللی باید از او استوار باشه و آتش بس ما.
طرف اصلی این منازعه طالبا هستند، طرح هم هنوز از طرف اونا مطرح نشده. چی فکر میکنین واقعا هم شاید اونا را قانع بسازین که با شما جور بیایند، یا چطور با این گونه طرحهایی که دارین؟
چیزی که به ما دیروز آقای خلیلزاد مطرح کرد که او هم روی یک طرح کار میکنن مثل که ما روی طرح ما کار میکنیم. تلاش ما به ایست که طرحهای متعدد و طرحهای گوناگونی را که ما داشتیم در این طرف ما روش کار کردیم، تا اینکه به یک طرح برسیم که امیدوار هستم در کمیته شورای عالی مصالحه ملی روی طرح واحد توافق صورت بگیره، و اون طرف هم طبعا هم حق دارن طرح خود داشته باشن، نظر خود داشته باشن، به خاطر اینکه دو طرح، یک طرح که از طرف از اون طرف باشه، یک طرح از طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان باشه، تلفیقی از این یا توافق روی دو طرح یا کار کردن روی دو طرح برای ما آسان بشه. من امیدوار هستم که بالاخره در اون تاریخ معینی را که رویش کار دارم که اون تاریخ باشه که نشست شروع شد و که 16 اپریل است، در اون تاریخ یا روی اون ایجندایی را که دوستای تلاش دارم که اون ایجندا باشه در ترکیه در زمان معینش نشست شروع شود، و در اون نشست روی یک سلسله مسائل کلی، روی یک سلسله مسائل اساسی توافق برمی‌آید.
چقدر شورای عالی مصالحه ملی صلاحیت داره که به نیابت از رئیس جمهور فیصله بکنه که برای کلگی قابل پذیرش باشه، بالخصوص برای رئیس جمهور که طرح خود را هم فرستاده و در پروسه صلح هم موقف بسیار جدی را اختیار کرده در اواخر؟
طبعا هر کار میشه در تفاهم با جناب رئیس جمهور میشود، و فعلا ما روی می جنبندی و توحید هم که کار کردیم، دوستای ما از او آدرس هم بودن، هم رای ما هم از آدرس احزاب و جریان های سیاسی، هم از آدرس حکومت افغانستان، هم از آدرس شورای عالی مصالحه ملی که همه عضویت کمیته رهبری شورای عالی مصالحه را داشتن، همه با هم جنبندی کردیم، توحید کردیم، و طبعا بعد از تصویبم موضوعات به امرای جناب رئیس جمهور شریک ساخته می شود، تا خواست خدا باشه، اراده خدا باشه، با یک طرح واحد ما بریم به طرف ترکیه.
گفتگوی بود با عطارحمان سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:15 دقیقه صبح به وقت کابل است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون مصطفی صدیقی شماری از روزنامه های غربی را مرور می کند.
واشنگتن پست نوشته که در آستانه برگزاری نشست ترکیه در مورد صلح افغانستان، نیروهای افغان و جنگجویان طالبان به خاطر گرفتن امتیاز درگیری‌هایشان را افزایش دادند. انتظار می رود که نشست صلح در همین ماه در استانبول برگزار شود و از دید نویسنده معلوم نیست که آیا می تواند بدیل برای توافق ماه فوریه پارسال بین آمریکا و طالبان باشد یا نه. توافق دوحه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده امضا شده بود و اساس آن تمامی نیروهای آمریکایی باید در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با هراس افغانی تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند، اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا بارها گفته که چنین چیز از لحاظ لوجستیکی دشوار خواهد بود. نویسنده هم گفته که بایدن شاید به خاطر باثبات ساختن افغانستان نیروهای آمریکایی را در این کشور نگه دارد. قبلا اداره های استخباراتی آمریکا گفته بودند که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند، ممکن است 2 یا 3 سال بعد از آن بخشای بزرگی این کشور به دست طالبان بیفتد و راه برای بازگشت القاعده به افغانستان هم بار شود. روزنامه نیویورک تایمز هم در همین مورد نوشته. در مطلب می‌خوانیم که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست‌های بین‌المللی دیدار با دیپلماتان و به تازگی انگام گشایش بند کمال خان سخن قبلیش را تکرار کرد که از افغانستان در برابر طالبان دفاع می‌کند. اما نویسنده گفته این که رئیس جمهور غنی بر آینده افغانستان و نیز آینده خودش چقدر کنترل دارد موضوع است که سیاستمداران، تحلیلگران و شهروندان در موردش بحث میکنند. در کنار این نویسنده به چند نکته دیگر هم اشاره کرده، از جمله خطر گروه‌های افراطی، روبرو بودن نزدیک نیم نفوس با بحران گرسنگی به گفته ملل متحد، گستردگی فساد و اتکای وسیع حکومت بر کمک‌های خارجی. در بخش از مطلب نویسنده به نقل از رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی سابق افغانستان گفته که وضعیت مایوس کننده است. نویسنده از نشست استانبول هم یاد کرده که در آن انتظار می رود نقشه راه برای آینده افغانستان ترسیم شود. در ادامه آمده که در نشست ترکیه ایجاد حکومت موقت از پیشنهادهای عمده واشنگتن خواهد بود که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دیگر در قدرت بماند. در مطلب می خوانیم که در چنین حکومت طالبان هم در قدرت مشارکت خواهند داشت. نویسنده گفته بر بنیاد مسوده طرحی که به بیرون درس کرده، در نتیجه چنین اقدام رئیس جمهور غنی ممکن است مجبور به ترک قدرت شود، چیزی که نویسنده گفته آقای غنی بارها از غور کردن در موردش خودداری کرده. رئیس جمهور غنی گفته که انتقال قدرت از راه انتخابات اصل غیر قابل معامله است.
نو 18 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
واشنگتن از پیامد هر گونه اقدام بی‌باکانه در اوکراین به مسکو هشدار داده. اقدامات نظامی روسیه در نزدیک مرزهای اوکراین نگرانی ایجاد کرده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تلویزیون NBC روز یکشنبه گفت اگر روسیه دست به کدام اقدام بی‌باکانه یا تهاجمی بزند، هزینه و عواقب خواهد داشت. او گفت که رئیس جمهور بایدن در این مورد خیلی صریح و آشکار است. وزیر خارجه آمریکا درباره وضعیت در نزدیکی سرحدات اوکراین چنین گفت:
همین حالا که ما در اینجا صحبت می‌کنیم، من باید به شما بگویم که نگرانی واقعی درباره اقدامات روسیه در نزدیکی سرحدات اوکراین وجود دارد. نسبت به هر زمان دیگری، بعد از سال 2014 هنگامی که آنها بار اول حمله کردند نیروهای روسی بیشتری در آنجا تجمع
کردند. این در حالی است که جنگ و درگیری میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق این کشور در چند هفته اخیر شدت یافته است. شواهد از تحرکات نیروهای روسیه به سوی سرحدات اوکراین و شبه جزیره کریمیای اوکراین که روسیه آن را اشغال کرده نیز دیده شده است. کرملین درخواست غرب برای عقب کشیدن نیروها را رد کرده، میگوید که این نیروها تهدید کننده نیستند و تحرکات نیروهای روسی در داخل این کشور یک مسئله داخلی روسیه می باشد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز یکشنبه گفت هیچ کس پلان رفتن به سوی جنگ را ندارد، ولی او افزود که مسکو درباره سرنوشت روسی زبانان شرق اوکراین بی تفاوت نخواهد ماند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم اوایل روز یکشنبه گفت که لندن و واشنگتن با تلاش‌های روسیه برای ایجاد بی‌ثباتی در اوکراین قاطعانه مخالفند و از مسکو خواست که از تنش دست بکشد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را از وضعیت آگاه ساخت. بعد از ملاقات آنها در استانبول، رئیس جمهور ترکیه انکشافات اخیر را نگران کننده خوانده ابراز امیدواری کرد که این نزاع به گونه مسالمت آمیز از طریق گفتگو و در مطابقت با تمامیت ارضی اوکراین حل شود. اردوغان گفت ما به این باوریم که بحران کنونی را میتوان از طریق تلاش‌های مسالمت آمیز و دیپلماتیک و به اساس تمامیت ارضی اوکراین و قانون بین‌المللی حل کرد. رؤسای جمهوری اوکراین و ترکیه درباره گسترش همکاری نظامی میان دو کشور نیز صحبت کردند. رئیس جمهور اوکراین که روز پنجشنبه از نیروهای اوکراینی در منطقه دونباس در شرق این کشور بازدید کرد، گفت که انقره و کییف درباره تهدیدها در منطقه بحیره سیاه و چگونگی برخورد با آنها نظر مشابه دارند. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گذشته با همتایان فرانسوی و جرمنی خود روی ضرورت توقف سوقیات روسیه در شبه جزیره اشغالی کریمیا و در نزدیکی سرحدات اوکراین مشوره کرد. روسیه این شبه جزیره اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت، اما این اقدام مسکو از سوی حداقل 100 کشور جان به رسمیت شناخته نشده است. مسکو بعد از الحاق کریمیا با کمک نظامی و سیاسی با جدایی طلبان در شرق اوکراین رو آورد. در نزای 7 سال گذشته در شرق اوکراین بیش از 13,000 نفر کشته و 1,000,000 تن دیگر آواره شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت را به رسمیت نمی‌شناسند، اما ما حکومت را به رسمیت می‌شناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمی‌تواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید. 9:23 صبح وقت افغانستان است. امروز دوشنبه 12 مای اپریل روز بین المللی فضانوردی است. 60 سال پیش در چنین روز یوری گاگارین از شوروی سابق نخستین انسان بود که به فضا رفت. اولین کسی که از افغانستان به همکاری شوروی سابق به فضا رفت عبدالاحد مومن بود. در این گزارش مفصل در این باره بیشتر بشنوید.
بیست و نه اگست سال 1988 حدود ساعت 4:30 فضاپیما از پایگاه هوایی بایکنور قزاقستان به فضا رفت. یکی از فضانوردان این فضاپیما عبدالاحد مومند شهروند افغانستان بود که به ایستگاه فضایی میر شوروی سابق رفت و با دو فضانورد شوروی در یک پروژه آموزشی و پژوهشی سهم گرفت. آقای مومند گفته بود که 8 شب و روز 20 ساعت و 26 دقیقه طول کشید تا به فضا سفر کند و در این مدت ماموریت خود را به پایان رساند. عکس گرفتن از خاک افغانستان برای پژوهش در زمینه‌های معادن، زمین‌لرزه‌های آب، کار مهم پروژه پژوهشی او بود. افغان‌ها سفر فضایی عبدالاحد مومند را روی صفحه تلویزیون ملی افغانستان دیدند. نجیب الله رئیس جمهور وقت افغانستان از کابل در تماس تلفنی با او آرزو کرده بود که کاش می توانست مانند مومند زمین افغانستان را از فضا ببیند.
با تاسو وایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش که د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
آقای مومند از فضا به رئیس جمهور نجیب الله گفته بود که ماموریتش را موفقانه به پایان خواهد رسانید.
محترم ملگره دکتر صاحب نجیب الله صاحب دلاستانی که مخی پرواز همی وعده ور کری وست هم در وعده ور کم چه مگ و گذی شمشاد پروگرام پا ایدیار خطا بسرا هر دور سو او آماده یه چه را اضافه کنو کم پروگرام روی
امروز 12 اپریل روز جهانی سفر به فضا است. در سال 1961 یوری گاگارین شهروند شوروی سابق نخستین انسان بود که به فضا سفر کرد. در آن سال عبدالاحد مومند 3 ساله بود. پس از آن در سال 1969 نیل آرمسترانگ آمریکایی نخستین کسی بود که برای ماه فرود آمد. او با گذاشتن گام برای ماه این جمله مشهور را به زبان آورد: این یک گام کوچک برای انسان است، اما در این حال یک گام بزرگ برای بشریت است. شاید در آن زمان یک چیز دور از تصور و غیر قابل پذیرش برای مردم افغانستان بود، اما عبدالاحد این ایده ها را به حقیقت تبدیل کرد. آقای مومند در آن زمان در سطح بین المللی شهرت یافت و در داخل افغانستان تبدیل به یک قهرمان شد. ورود او به کابل در اون سال با استقبال گرم مردم همراه بود. عبدالاحد مومند گفته بود: وقتی به فضا رسیدم به زمین نگاه کردم و با خود گفتم که این ستاره ها خانه مشترک ماست و باید در کنار هم از آن محافظت کنیم و در آرامش زندگی کنیم. او در جریان ماموریتش برای رسیدن به فضا به رسانه ها گفته بود:
ما طرف بار سر و اسید اوی با مهم به صفت افغانستان پاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېره پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و چې شخصي خوشحالي دي.
او اهل ولایت غزنی است و در جریان جنگ داخلی افغانستان راه سفر پیش گرفت، در آلمان پناهجو شد و در حال حاضر با همسر و 3 فرزندش در آلمان زندگی می کند. آقای مومند در سال 2013 در 25 سالگی سفرش به فضا به افغانستان بازگشت و مقام های پیشین از او به گرمی ستودند. جنرال عتیق الله امرخیل که در آن زمان رئیس دانشگاه هوایی افغانستان بود گفت که آقایان مومند و محمد دوران از میان 400 نفر انتخاب شده و آموزش دیده بودند، اما در نهایت مومند برای سفر به فضا انتخاب شد.
در اون زمان که عبدالاحد مومند به فضا رفت، برای مردم افغانستان، برای اردوی افغانستان یک افتخار بسیار بزرگ. اول به خاطر اینی که در اون وقت افغانستان یک قوای هوایی دار قدرتمند و قدرت داشت، نه معلم روسی داشتن در پوانتون هوایی خود، نه مشاوری روسی داشتن، همه معلمین ما، همه معلمین پروازی و پیلوتی ما داخلی بودن. معاینات تمام از این پیلوت ها رو در اونجا صورت گرفت. 2 نفر که انتخاب عبدالاحد مومند و دوران خان، عبدالاحد مومند برای چند سانه که از فضای افغانستان گذشت.
آقای مرخیل به رادیو آزادی گفت که سفر مومند به فضا افتخار همیشگی برای افغانستان است. به گفته آقای مرخیل، سفر فضایی آقای مومند بیانگر آن بود که در آن زمان افغانستان به چه اندازه نیروهای توانمند داشته که با وجود تمامی چالش ها می توانستند به فضا بروند. این در حال است که در 20 حمل امسال یک فضاپیمای روسی با 2 فضانورد روس و 1 آمریکایی از قزاقستان به سوی ایستگاه فضایی رفت. این فضاپیما به احترام گاگارین نخستین فضانورد روسی به فضا رفته. اکنون 4 فضانورد آمریکایی، 2 روس و 1 ژاپنی در ایستگاه بین المللی فضایی هستند. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar